روز و روزگارتون قرین یاد حضرت حق دوستان عزیز با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آنقدر گریستم تا اشک‌ها تمام شد، آنقدر نماز گزاردم تا شمع‌ها آب شد، آنقدر رکوع کردم تا توانم تهی شد. با تو از محمد پرسیدم و از مسیح، ای معطر از بوی پیامبران، ای نزدیک ترین پل میان زمین و آسمان، ای قدس، ای گلدسته ادیان. تو دخترک قشنگی هستی که انگشتانش سوخته و چشمانش برافروخته، ای واهی سبز که روزی پیامبر از آن گذر کرد. خیابانهایت اندوهگین و گلدسته هایت غمگین است. ای قدس، ای زیبایی محاصره شده در سیاهی، ناقوس های کلیسای قیامت را چه کسی می نوازد بامدادان یک شنبه ها؟ برای کودکان چه کسی هدیه می آورد در شب میلاد؟ ای شهر اندوه، ای اشک درشت که بر پلک ها می درخشی، ای مروارید ادیان، از دیوارهایت خونها را که می شوید؟ انجیل را که نجات می دهد و قرآن را؟ کیست که مسیح را نجات دهد از دست قاتلان؟ کیست ناجی انسان؟ شهر من، ای محبوب، فردا فردا لیموها شکوفه می دهند و خوشها و زیتونها شادی می کنند، چشمها می خندند و کبوتران مهاجر تا بامهای پاک تو باز می گردند، کودکان برای بازی باز می آیند و پدران و پسران بر تپه های سبز همدیگر را در آغوش می‌گیرند. ای فلات صلح و زیتون، به نام پروردگار دادگستر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی ققنوس، سلام. برای شما سلامتی و تندرستی رو از حضرت دوست تمنا داریم. برنامه رو با شعری از نزار قبانی، شاعر سوری تبار که او رو به اشعار عاشقانه میشناسیم آغاز کردیم، اما باید گفت شکست و عقب نشینی اعراب در مسئله فلسطین از شعر عاشقانه به شعر سیاسی و شعر مقاومت تبدیل کرده اندیشه نزار قبانی رو. خودکشی خواهرش، مرگ پسر نوجوانش به بیماری قلبی و کشته شدن همسرش بلقیس الراوی در بمبگذاری سفارت عراق در سال 1981 در بیروت بر شعر او اثر گذاشته.
نکند که به مسجد و لقصا دست طمع یازی، که در آتش فتنه مبادا هنگامی سازی.
نکند که به مسجد و لقصا دست طمع یازی، که در آتش فتنه مبادا هنگامی سازی.
در شعر خشم ما خون استعاره نیست، وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست.
در شعر خشم ما خون استعاره نیست، وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست.
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیافروزی، در آتش امت اسلام یک بار میسوزی.
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیافروزی، در آتش امت اسلام یک بار میسوزی.
با شعر محمد سعید میرزایی و نغمه پردازی استاد محمد بیگلری پور، اجرای حمید حامی رو شنیدید در قطعه‌ای حماسی از منظر پایداری با نام از سنگ تا تفنگ. چون که اهالی ققنوس می دانند، پس از رویدادهای اخیر دیروز امروز و به خواسته یزدان فردا، ققنوس رو به نشان روشن شعر و ادبیات پایداری به ویژه در محور شعر فلسطین تقدیم شما می کنیم. امروز 2 ساعت با شما خواهیم بود، فردا نیز همین حوالی ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در برنامه زنده ققنوس، ویژه برنامه ققنوس با شما خواهیم بود. شما هم احساس و نگاهتون رو در مورد مسئله فلسطین و شهدای فلسطین با ما در میان نهید. ما تا ساعت 5 بعد از ظهر با شما هستیم و از ادبیات پایداری به نشان روشن فلسطین با شما سخن می‌گیم. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 و شماره پیامک ما هم هست 30558. فهرست کتاب‌های کودک و بزرگسالی که به مسئله فلسطین پرداختند و در کشور ما منتشر شدند، فهرست قابل قبولی از نظر کمی و کیفیه. در ویژه برنامه‌هایی که از دیروز در گروه ادب و هنر آغاز کردیم و از نگاه ادبی به مسئله فلسطین و رژیم غاصب اسرائیل پرداختیم، به برخی از اونها اشاره می‌کنیم. کتاب عرض موعود داستان بلندیه به قلم حوریه مشهدی ابراهیم که هر فصل از اون همچون تکه‌ای از یک پازل چند تکه با قرار گرفتن در کنار هم مسیر پرفراز و نشیبی رو طی می‌کنه. اساس داستان در عرض موعود برگرفته از رویدادهای واقعی است. مسیر داستان در عرض موعود با روایت اول شخص از زبان دیوید آغاز میشه و رفته رفته شخصیت‌های جدید وارد متن میشن. دیوید با روایت خودش آرام و با طمأنینه مخاطب رو با تعلیق شگرف همراه می‌کنه و روبرو شدن با دوستان یهودیش داستان رو به حرکت میندازه. توهم نژاد برتر در سطر به سطر داستان پرده از تار و پود انسان‌هایی برمی‌داره که هنوز بر روی کره زمین خودشون رو داعیه دار حق و حقیقت می‌دارن، اون هم حقیقتی به قیمت ریختن خون انسان‌های بیگناه. خانم حوریه مشهدی ابراهیم نویسنده این کتاب الان مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستند و گفتگومون رو میتونیم با ایشان آغاز کنیم. درود بر شما خانم مشهدی ابراهیم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندای عزیزتون. منم خوشحال هستم، ان شاء الله که موفق باشید.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. کمی در مورد ایده داستان عرض موعود برامون صحبت کنید، بعد ماجرای نوشتن رو بگید، من پرسشام رو بعد مطرح میکنم.
بله، حقیقتش 3 سال پیش، یعنی خیلی قبل‌تر از این ماجرای غزه بود، من درباره خب فلسطین و اینا مطالعاتی داشتم، ولی یک سوالی ذهنم خیلی درگیر کرده بود. میگفتم که چقدر این همه شما بالاخره عکسای جنایت‌ها رو می‌بینید، بمباران‌ها رو می‌بینید، اینها رو، بعد براتون برای یعنی خود من سوال پیش اومده بود که یه جوان یهودی چرا باید مسلسل برداره بره بچه‌ای که داره تو مزرعه بازی می‌کنه رو ببنده به رگبار؟ این یه چیزی می‌خواد. همه کشورها در تمام سال‌ها تو جبهه‌های جنگ با هم جنگیدن، یعنی نظامی جلوی نظامی تیر هفت‌تیر می‌کشه، تفنگ می‌کشه، ولی در مورد فلسطین اصلا اینطور نیست. بچه داره بازی میکنه، داره رد میشه، اینا میبندنش به رگبار، بعد میگن ما فکر کردیم این مثلا یه آدم خطرناک بوده.
اینطوری هم هست، ولی اینطوری هم هست.
بعد من تمام اینا اتفاقات واقعش رفته بودم خوندم، حتی توی داستانم هم اینا رو نوشتم، مثلا کودکی که داره رد میشه، اون مادری که داره اون کار، تمام اینا واقعیت اتفاق افتاده، یعنی حتی عکس و فیلمش هم توی اینترنت بود، من تمام اینا رو دیدم که تو داستان نوشتم. بعد برای خودم چون سوال بود، میگفتم چرا یه مرد، بالاخره اونم یه انسانه، چطور میتونه همچین کاری بکنه؟ این باعث شد که برم راجع به زندگی سربازای اسرائیلی تحقیق کنم، ببینم اینا از کجا اومدن، چون همه از یه کشوری اومدن، هیچ کدوم مال اونجا نیستن، کشور 72 ملت دیگه. اینا اولش یه آدمای عادی ان دیگه، اینا که از اولش اینطوری نیستن، حتما یه اتفاقی افتاده. بعد خب متوجه شدم اینا به خاطر اون آموزش‌های نظامی خاصی که می‌بینن و اون چیزایی که در کتاباشون هستش، حتی قبلا نخوندن، یعنی یهودیانی هستن که خیلی مقید به کتابشون هم نیستن، بعد این آموزه های کتابشون که متاسفانه تحریف هم شده اینها رو تو مغز اینا میکنن که شما نژاد برتری، خون شما فرق میکنه، همه دنیا، همه انسان های کره زمین هیچ کدومشون روح سالم یک انسان رو ندارن. یعنی اونا معتقدن که روح تمام انسان ها و حیوانات و جانوران و حشرات یک جور روح ناقصه که هرگز به رستگاری نمیرسه و تمام دنیا توفیلی این هاست.
این یعنی مطالب هم روی اینترنت جستجو کردین؟
بسیاریش توی کتاب، نه کتاب آیین‌های یهود و باورهای یهود که مال خود اسرائیلی ها هستش. یعنی من 5 تا منبع دارم برای رمانم که نویسنده‌هاش همه یهودی هستن. اونا متن کتاب خودشون هستش که توی، البته میگن تورات ولی در واقع تحریف شده است دیگه، متن خودشه که میگه تمام مثلا زمین ها به یهود، به اینا تعلق داره، تمام خون انسان ها به بی ارزش هستش و همه انسان ها مثلا میتونن برده اینا باشن. یعنی مثلا وقتی که اینها در عرض موعود تصاحب کنن، حکومت جهانی رو تشکیل بدن، تمام انسان کره زمین برده اینها میشن.
اینا ایده برپایی یا نوشتن این کتاب شد؟
آره دلیلش بود برام
خیلی. بعد چقدر طول کشید این نوشتن عرض موعود؟
نوشتنش 1 سال طول کشید، ولی خب با مطالعات و با هی بازنویسی های پی در پی دادن به کارشناس، اونها ایرادایی دیگه گرفتن، هی دوباره بازنویسی شد. خب بالاخره 2 سال زمان برد در کل، 2 سال خورده تا به چاپ برسه دیگه، اخیراً دیگه به نمایشگاه کتاب رسید.
بسیار خوب. بعد استقبال چطور بود؟ الان همون چاپ اول هست دیگه فعلا؟
بله
درسته؟
بله تازه.
آیا نقدی هم گرفتین؟ خونده شده کتاب؟
نه هنوز متوجه نشدم.
یعنی کتاب رو خونده باشن، در مجلات، در فضای مجازی بهش پرداخته باشن یا جریانی رو ایجاد کرده باشن؟
من خبرگزاری نسیم دیدم خبر رو کار کرده بود، ولی خب جای دیگه ندیدم.
آیا آینه رونمایی هم برگزار شده برای کتاب؟
قرار بود برگزار بشه، بعد دیگه خیلی به خاطر مشکلاتی که پیش اومد جمع و جورتر برگزار شد.
بسیار خوب. میتونه برحال توی این شرایطی که بستر ماجرا هم فراهم هست، این کتاب اصلا صدای بلندتری ایجاد کنه دیگه، به تعبیری شاید زمان خوبی باشه مثلا برای برپایی جلسه نقد در مورد این کتاب، یا با خود ناشر اگر گفته بکنین میشه بله. که جلسه نقد کتاب رو برگزار کرد. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مشهدی که در این گفتگو من همراه بودید. براتون روزی تندرستی میخوام. شما رو خدا میسپارم. خدا نگهدار. خدا
عاشقان را گر هزاران جان دهند، عاشقان را گر هزاران جان دهند، جمله را در صحبت جانان دهند. اهل گر را دادن جان مشکل است، اهل گر جان را ولی آسان دهند.
آفرین.
اهل گر را دادن جان مشکل است، اهل دل جان را ولی آسان دهند. وقت آن شد گوشمالی سهمگین فارسان و لشکر شیطان دهند.
آفرین.
این گرازان گریزان تا به کی در بهشت قدس ما جولان دهند. ای فلسطین استقامت کن، ای فلسطین استقامت پیشه کن، تا به آزادی تو را امکان دهند. صبحان روز درخشان دیر نیست، تا تو را آزادی از هرمان دهند. زود باشد ای بهارستان حسن، اجر صبرت را لبی خندان دهند.
چیه صبرت را؟
اجر صبرت را لبی خندان دهند.
خیلی خوب بود آقای طهماسبی، خیلی خوب بود، الحمدلله. شما
اما خوب دیگه تازه
در حد بسیار خوب شعر قرار دارید، خدا رو شکر. هم مضمون ها خوبه، هم الفاظ خوبه، هم مناسبت خوبه. یعنی شما این بار اول هم نیست که ما این رو از شما مشاهده میکنیم، مکرر اتفاق افتاده. شعر شما درست پاسخ به یک نیاز روز بوده. این از خصوصیات شعر آقای طهماسبی است. خدا من انشاءالله ایشون رو حفظ کنه و شفای عاجل بده.
اجرای شاعر خوب همروزگارمون و شعر او رو شنیدید، جناب آقای قادر طهماسبی، که در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شعر خواندند. و با ما همراه باشید همچنان در برنامه زنده ققنوس، ویژه برنامه شعر و ادبیات فلسطین. دیروز امروز و فردا، در پس رویدادی که رخ داده، ما سعی کردیم که بیشتر از بازتاب ماجرای فلسطین در منظر توجه و نظر شاعران ایرانی، شاعران عرب و شاعران حتی غیر عرب زبان، موضوع و مسئله فلسطین رو بررسی کنیم و بازتاب بدیم نوع نگاه به شاعران جهان رو در مورد فلسطین. شما هم با ما همراه باشید و احساس و نگاهتون رو در مورد مسئله فلسطین و شهدای فلسطین با ما در میان نهید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در سراسر جهان، از ایران تا کشورهای عربی، در قلب امریکا تا کشورهای اروپایی، مردمانی هستند که در مقابل ظلم آشکار و بیپایانی که در غزه هر روز تکرار میشه، سکوت رو بر نمیتابند. آزادگان جهان با هر اعتراض به اسرائیل به ندای آزادگی و انسانیت پاسخ میدهد. ترجیع بند آزادی قدس همواره در برهه‌ها و بزنگاه‌های تاریخ تنین انداز بوده. در بخش پیش رو نگاهی تاریخی خواهیم داشت به این نزاع دیرین میان فلسطینیان در کشورشون و رژیم اسرائیل در بیان شیوای امام موسی صدر.
شما میدونید که در سال 1948 که دولت اسرائیل بر زمین فلسطین تأسیس شد، قبل از این تأسیس قراری از سازمان ملل صادر شد که فلسطین رو به دو دولت تقسیم میکرد. تقسیم نامه 1947 معروفه در مجامع بین الملل. این دو دولت، یک دولت اسرائیل و یک دولت فلسطین، پیشبینی کرده بود که اکثریت دولت اسرائیل عرب بودند. منظور این بود که یک دولت عنصری راسیست تشکیل نشه در خاورمیانه، ولی جایی هم باشه برای یهودیای دنیا. اسرائیل بعد از اینکه تشکیل شد با وسایل گوناگونی نه تنها زمین‌های خودش رو که براش طرف سازمان ملل مقرر شده بود گرفت، بلکه مناطقی از اون دولت فلسطین هم به تصرف درآورد که از جمله منطقه‌های شمال فلسطین که در مرز جنوب لبنان قرار داره و از جمله یافا و عکا و تل ابیب بود که اینها جزء دولت فلسطین یعنی کشور عربی فلسطین باید می بود و در حدود 9 دهکده بزرگ هم که مال لبنان بود و جزء جبل عامل حساب می شد بر حسب تاریخ، تربیخا، اونین، قدس، سلحا، این کشور این شهرها و این دهها را هم گرفت و در 2 از دهکده های شمال فلسطین که یکی دیر یاسین و یکی کفر قاسم بود مردم عادی رو در میدان شهر جمع کردن و اونها رو به رگبار مسلسل بستن. این کار رو کردن برای خاطر اینکه یک نوع وحشت رعبی در دلها ایجاد بکنن و این خبر از شهری به شهر دیگه منتقل شد و در نتیجه مردم عرب فلسطین از فلسطین فرار کردند، چون نظامی نداشتند و اسلحه نداشتند و تازه از زیر استعمار انگلیسی خارج شده بودند. در نتیجه در حدود 120 هزار نفر از فلسطینی ها از حدود مرزهای جنوب لبنان به خاک لبنان وارد شدند. البته مردم لبنان هم اونچه وظیفه مهمانداری بود عمل کردن، اینها در جنوب لبنان مستقر شدن. در مناطق دیگه هم همچنین از جاهای دیگه آمدن. فلسطینی از سال 1948 تا سال 1967 یعنی 20 سال تمام صبر کردن. از کشورهای عربی انتظار داشتن که اونها رو به وطن خودشون برگردونن، از سازمان ملل انتظار داشتن، از دولت‌های بزرگ انتظار داشتن، از کشورهای مسلمان انتظار داشتن، حتی از کشورهای مسیحی، از پاپ و دیگران هم درخواست کردن که اونها رو به کشور خودشون برگردن، ولی این آرزوها همه دفع شد در سال 1967 وقتی که اسرائیل باز به کشور عربی حمله کرد و بقیه زمین های فلسطین رو در منطقه غربی نهر اردن و منطقه غزه اشغال کرد. قسمتی هم از زمین های سوریه و مصر یعنی سینا و تله های گولان هم به تصرف اسرائیل درآمد. بعد از اون مسئله‌ای که مطرح بود عقب نشینی اسرائیل از زمین‌های عربی بود. فلسطینی‌ها دیدن که نه تنها کسی اونها رو به کشور خودشون برنگردون، بلکه قضیه فلسطین اصلا فراموش شد، موضوع بحث نیست، جهان به مسائل دیگه داره فکر شد. بعد از این یأس کلی و به اصطلاح به نتیجه نرسیدن، فلسطینی‌ها فرقه‌های فدایی تشکیل دادن و مسلح شدن و شروع کردن به مقاومت در داخل زمین‌های فلسطین.
صدای امام موسی صدر رو شنیدید که نگاهی داشتند، نگاه از جنس تاریخ به نزاع دیرپای فلسطینیان در سرزمینشون با رژیم غاصب اسرائیل. شنونده ارجمندی با شماره 901 37 شماره پایانی 67 بخش هایی از یکی از